ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، اصلاح میکنم از این شماره ها و نشانه ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم مقام ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها باید مزانت مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، قیاس الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رکش بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم اهم بکنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سرارت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر اهمیت.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد و یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
به 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. کنار شما هستیم و تبرقی خواهیم کرد بر بخش دیگری از تاریخ ایران زمین. ما امشب هم با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود و سعی میکنیم دیگه نقطه‌ای بگذاریم بر روایت تاریخی خودمون از دوره تیموریان و مروری بکنیم بر سالهایی که بر این سرزمین میگذره و سلسله جدیدی که در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد صفویان خواهد بود و توی این فاصله هم سعی میکنیم که از تیموریان تا صفویان رو نگاهی بیاندازیم ببینیم چه گذشته بر ایران من. در برنامه امشب هم خانم دکتر نسرین میراخورلو، پژوهشگر تاریخ، در استودیو کنار من هستند. خانم دکتر سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، امیدوارم که تندرست باشید.
سلام، شب شما هم بخیر و همچنین خدا قوت و خسته نباشید میگیم خدمت شنوندگان عزیز که به خصوص تاریخ دوست هستن و برنامه روایت تاریخ رو همچنان پیگیری هستن.
سپاسگزار و ممنونم از شما خانم میراخورلو. میهمانان دیگری هم روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد و اگر موافق باشید امشب دیگه بتونیم جمع‌بندی بکنیم دوره تیموریان رو، آغاز بکنیم حالا حکومت‌های محلی پسا تیمور رو یا پسا گورکانی رو و ببینیم که در ادامه چه اتفاقی بر ما می‌گذره. خدمت شما.
جلسه پیش در رابطه با روی کار آمدن تیمور توضیح دادیم و همچنین تا حدودی به جانشینان تیمور هم پرداخته شد در رابطه با پیر محمد جهانگیر، خلیل سلطان و جانشین بسیار مهم این دوره، یعنی شاهرخ پسر کوچک تیمور، و همچنین در رابطه با فرهنگ این دوره، فرهنگ دوره تیموریان در زمانی که حالا قلم روش در منطقه ماوراءنهر هست، بعد حکومت‌های محلی رو شکست میدن و همچنان فرهنگ ایرانی آمیخته است با فرهنگ مغولی و ترکی، ما این بحث رو تا جایی رسوندیم تا اونجا که من خاطرم هست تا در مورد زنان دوره تیمور که چقدر نقش داشتن در زمینه سیاسی و اجتماعی و به لحاظ پادشاهی هم تا دوره شاهرخ رو ادامه دادیم. حالا قبل از این که وارد دوره شاهرخ و پس از آن بشیم، در رابطه با نقش زنان که خب همیشه تاثیرگذار هستند در دوره تیموریان یا حالا دوره‌های ما قبل که تا اینجا رسوندیم، و در مورد زنان معروف دوره خوارزمشاهیان، دوره سلجوقیان ما توضیحاتی دادیم و گفتیم که چقدر نقش زنان به شکل فعالانه در زمینهای سیاسی و اجتماعی وجود داشته. در دوره تیموریان هم خوبه که از چند تا از زنان تأثیرگذار این دوره صحبت بکنیم، بعد بحثایی که راجع به مسائل اقتصادی این دوره است یا مسائل تجاری یا تاج و تخت که چجوری اداره میشه، تا کجا قلمرو رو حفظ میکنن، و بعد حاکمانی که در اواخر دوره تیموریان سر برمی آورن توضیح میدیم. در رابطه با زنان دوره تیموریان و مشارکت اونها، من نمونه هایی از زنان این دوره میارم که شنوندگان عزیز تا حدی مطلع بشن که زنان چه نقشی در این دوره داشتن.
بسیار عالی.
زنان میتونیم بگیم که روی کردشون در
کلن این دوره دوره‌ایه که جنگ های متفاوت متعدد و خونریزی های عجیب و غریب به واسطه نزاع بر سر یک زن زیاد اتفاق میفته و از این بابت نقش پررنگی دارن. ضمن این که اگر اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنید، به نظر میاد که در دوره تیموریان ما با قدرت قابل توجه زنان توی دربار و تسلط بر شاهان هم مواجهیم. درسته؟
بله، کاملا درست است. و در این دوره زنان سعی میکنن که با اون ارتباطات خیشاوندی که دارن یا نسبت‌های خیشاوندی بعضی مواقع خب مذاکراتی با شاهان داشته باشن، مثلا با تیمور، با شاهرخ و حتی میانجیگری هایی داشته باشن و علاوه بر اینکه نقش مادر رو دارن و در نزد قبایل ترک مادر نقش خیلی گسترده و خیلی مهمی داره و همچنان که خب ما در دوره های باستان در مورد مثلا دوره ایلامی ها هم صحبت شد که زن به عنوان یک الهه و به عنوان یک مادر نقش مهمی داره. کلن از دوره باستان ما زنان رو در ایران میبینیم که به عنوان مادر نقش و جایگاه بسیار مهمی دارن. حالا نمونه هایی از دوره تیموریان رو هم به شکل گذرا نقش زنان رو میگیم و بعد وارد مسائل سیاسی این دوره هم میتونیم بشیم، در این حال که خب نقش زنان رو میتونیم پیوند بدیم با همون پادشاهی ها و کلا روی کار آمدن بعضی از سلطان ها که زنان نقش داشتن. در رابطه با اختلافات سیاسی که بخش اول رو من خواستم اشاره کنم که زنان چه نقشی در اختلافات سیاسی و حل اختلافات سیاسی داشتن، یکی از این زنان همسر میرانشاه هست که تلاش میکرد که بین دو تا برادر صلح ایجاد کنه که پسران میرانشاه یکی عمر میرزا بود و یکم ابوبکر فکر میکنم، بله، این دو تا بر سر قدرت خیلی جنگ داشتن و همسر میرانشاه خانومی به نام اورون سلطان که ایشون نقش مهمی داشت برای ایجاد صلح بین این دو تا برادر. و زن دیگر یا مادر دیگر که حالا نقش سیاسی در این دوره هم داره، گوهرشاد که خیلی معروف است، همسر شاهرخ که در دوره شاهرخ حتی اونقدر نقش داره که میتونه شفاعت کنه در مورد بعضی از خطاکاران، اونایی که حالا جرمی داشتن به واسطه گوهرشاد خاتون بخشیده می شدن. مثلا سید فخرالدین وزیر بود که در دوره بایسونغور، در این دوره ایشون یک میتونیم بگیم خطای مالی داشت و اختلاس کرده بود ولی با شفاعت گوهرشاد از اون مجازات رها میشه. و همچنین در رابطه با به سلطنت رساندن علاءالدوله نقش بسیار مهمی داره. علاءالدوله نوه شاهرخ و گوهرشاد هست که به سلطنت میشینه و در این زمینه بعدها ما ببینیم که خب درگیری های دیگه هم ایجاد میشه. حالا در مورد علاءالدوله خب اگر بخوایم توضیح بدیم میتونیم بگیم که در این دوره یه سفیری نزد جهانشاه قراقوینلو فرستاده میشه و در رابطه با سلطان محمد هم یک میانجیگری میکنه و به خاطر احترامی که جهانشاه برای گوهرشاد داشت میاد با یکی دیگه از شاهزادگان این دوره به نام سلطان محمد صلح میکنه، در صورتی که خب قبلش با هم دیگه جنگ داشتن، بین قراقونلوها و تیموریان جنگ بود در زمان سلطان محمد، حدود سال 870 هجری قمری بود. همچنین گوهرشاد خاتون در زمینه مصالحه جویی امیران لشکر هم نقش مهمی داشت، مثلا در زمان شاه محمود که عده زیادی از امیران لشکر به خاطر شفاعت یا همون میانجیگری و واسطه‌گری که گوهرشاد داشتن آزاد میشن. و بعد از زن دیگه‌ای یا خانم دیگه‌ای در این دوره ما میتونیم نام ببریم به نام فیروزه بیگم، مادر سلطان حسین بایقرا که ایشون هم در زمان ابوسعید که در زمان سلطان ابوسعید حاکم تیموری هم نقش مهمی در زمینه سیاسی داشتن و همسر خلیل سلطان رو هم در این دوره داریم به نام شاد ملک که خیلی این دوتا به هم عشق می‌ورزیدن. خلیل سلطان و شاد ملک معروف هست و اونقدر شاد ملک در دوره خودش دخالت می‌کرد در سلطنت که بسیاری از دارایی‌های خلیل سلطان رو که میتونیم بگیم حاصل این همه فتوحات تیمور بود رو بین همون خیشاوندان و امرای نزدیکش تقسیم کرد و حتی به بعضی از اونها ارتقای درجه هم داد و گزخواهی میکنم دستور داد که خاتونهایی که در مثلا دربار تیمور بود رو بیارن و به همسری فرماندهان سپاه برگزینن. البته خب بعدش این مسئله باعث نارضایتی مردم و لشکریان هم شد و در رابطه با همسر شاهرخ میتونیم بگیم که گوهرشاد خاتون در زمینه امور لشکری هم نقش مهمی داشت و میتونیم در این دوره نخبگان ایرانی و ترک با هم دیگه تونستن استقلال بیشتری داشته باشن در دوره شاهرخ که بین 807 تا 850 هجری قمری سردمدار ایران بود و در واقع شاهرخ و همسرش و فرزندان تونستن که ایران رو اداره کنن در این مدتی که گفتیم و زنی بود که خب بسیار باهوش و ادب دوست و خب نقش خیلی مهمی داشت در زمینه سیاسی به غیر از اینکه خب در زمینه ساخت مسجد گوهرشاد هم نقش مهمی داره در این دوره و حالا در سالهای پایانی دوره تیموریان که خب بالا بعدن در موردش صحبت میخواییم بکنیم چون هنوز نرسیدیم به دوره پایانی، اونجا هم من اشاره میکنم که زنان نقش خوبی ندارند در اون زمان و شیبانیان به ایران حمله میکنن به خاطر همین اختلافاتی که به وجود میاد، آشفتگی هایی که هست و نفوذ زنان که این بخش تاریخ که آخر دوره تیموریان هست میتونیم بگیم که زنان نقش جالبی نداشتن و میتونیم بگیم یعنی نقش منفی دارن دیگه، نقش مثبتشون دیگه تموم میشه، در اصل خوب نیست، همدستی دارن با دشمنان تیموریان. خب اگر بخوایم در مورد حالا تاریخ سیاسی تیموریان ادامه بدیم بعد از تیمور، قلمرو ایران در اصل به دو بخش شرق و غرب تقسیم بندی میشه. در رابطه با غرب ایران ما میتونیم بگیم که میرانشاه یکی از پسران تیمور سلطه داشت، ابوبکر، عمر، در منطقه شرق هم قلمرو شاهرخ بود و انشالله امشب منطقه شرق و غرب که همزمان میپردازیم به اون رویکردهای سیاسی که سلطان حسین بایقرا داشته بعد از شاهرخ یا ابوسعید تیموری داشته و سرزمین هایی که اینها تحت سلطه خودشون دارن و حکمرانی هایی دارند و نفوذ و قدرت و توان کافی دارند در اداره سرزمین تا حدی بهش میپردازیم و همچنین دشمنان این دوره تا اوایل دوره صفویان. حالا من در خدمتتون هستم که میخوایم ادامه بدیم از زمان شاهرخ، اگر بخوایم دستاوردهای دوره تیموریان رو به لحاظ هنری، صنعتی و به لحاظ تجارت که بسیار مهم هست در این دوره میتونیم این بخش رو ادامه بدیم بعد از زمانی که شاهرخ روی کار میاد و در منطقه هرات واقعا نقش بسیار مهمی داره و به دلیل قدرت مالی که در این دوره وجود داره، ما میتونیم بگیم که سکه‌های طلا یا سکه‌های نقره بسیاری در این دوره زده میشه، ضبط زده میشه و ارتباط ایران با چین رو میتونیم بهش اشاره کنیم که تجارت خیلی قوی هست و همچنین در این دوره مشایخ صوفی همچنان مورد احترام هستند و بسیاری از مدارس و خانقاها در این دوره یعنی ادامه دهنده راه تیمور هستن و ساخته میشن و علم و دانش در دوره شاهرخ رشد داره و بعد از اون در زمان اولوغ بیگ که ما میتونیم بگیم که ایشون خودشون اونقدر به علم و دانش اهمیت میدادن و به خصوص علم نجوم، در این دوره بسیار خوش درخشیدن و ما میتونیم خب دگرگونی های دوره تیموریان رو در اصل بگیم که کلن در این دوره ها بیشتر رشد داشته، رونق داشته. بعد در دوره سلطان حسین بایقرا، سلطان ابو سعید و کلن دوره های طلایی هستن دیگه. وقتی مثلا ما نو از نوگرایی صحبت میکنیم، در اصل در این دوره ما میتونیم بگیم کلن یک سری ابداعاتی وجود داره و نوگرایی که مثلا از دوره معاصر همیشه نو صحبتشو داریم، به فرض در دوره قاجار، در اصل دوره تیموریان هم یکی از دوره‌های بسیار درخشان و شکوفا هست که نوگرایی داشتن در زمینهای مختلف که حالا در زمینه هنری که خیلی خیلی عالی بودن، به خصوص در زمینه نقاشی و اون ترکیب رنگ‌هایی که به کار بردن، در زمینه معماری. در از خب این دوره میتونیم بگیم که یک رنسانسی بوده برای خودش، تولدی بوده و هنر ایرانیان و اون میتونیم بگیم که کلن اقتدار ایرانیان از زمان تیمور شروع شد و بعد در دوره شاهرخ و در دوره سلطان حسین بایقرا، بایسنقر، در این دوره ها ما میتونیم بگیم که کاملا خوش درخشید و پرچم‌دار بسیار از هنرها در این دوره و همچنین تاریخ نگاری که بسیار در این دوره خوب بوده و کلا اونقدر علاقه داشتن مثل دوره مغولان به نوشتن تاریخ. کتاب‌های بسیار مهمی در این دوره نوشته شد و وقایع نویسی در دوره تیموریان یک فنی داشته برای خودش و اون سیری رو که طی کردن و تحریراتی که یا تألیفاتی که در زمینه تاریخ داشتن و داستان سرایی هایی که به شکل خیلی بتونیم بگیم که خلاقانه ادامه دادن، واقعا خیلی عالی بوده و نهایت تلاش خودشون رو در این دوره انجام دادن. چرا؟ چون که خب تیمور شخصی بود که علاقه داشت به تاریخ و کتاب‌هایی که در این دوره نوشته شده یا فتنامه‌هایی که نوشته شده واقعا پایه کار بوده برای منابع بعدی دوره تیموریان و حتی بعدها در ادوار مختلف تاریخی مثل دوره صفویان پایه گذار میشه. اگر لازمه خب چند تا کتاب تاریخی در این دوره
بله،
چون که من گفتم شاید بخش معرفی کتاب داشته باشیم.
حالا شما بفرمایید، اگر چیز باشه اونجا میبرید بهش میپردازیم.
کتاب هایی که خب در این دوره به فتح و فتوحات دوره تیمور پرداختن، مثلا کتاب تاریخ دوره تیموریان از شرف الدین علی یزدی از مورخان بسیار معروف دوره تیمور هستند و زندگانی تیمور رو نوشتن و همچنین ظفرنامه شامی که در این کتاب هم به فتوحات تیمور پرداخته شده توسط شرف الدین علی یزدی و همچنین نظام الدین شامی هم فتوحات تیمور رو ثبت کرده. حافظ ابرو مربوط به تاریخ حافظ ابرو مربوط به دوره شاهرخ هست که تمام فعالیت های دوره شاهرخ که بین 806 تا 811 و وقایع این دوره رو خیلی خیلی جامع و کامل توضیح داده و حافظ ابرو که خودش منشی دربار بوده در دوره تیمور و بعد در دوره شاهرخ و همچنین در این دوره جامع التواریخ رشیدی نوشته شده و کتاب معین الدین نتنزی اثر معین الدین نتنزی که اسم کتابش منتخب التواریخ است و کتاب بسیار مهم مطلع السعدین که حوادث 704 تا 873 رو نوشته و منبع بسیار مهمی برای دانشجویان هست. کتاب های بسیار مهم همچنین حبیب و سیر نوشته خانمیر، اینا کتاب هایی که خب برای پژوهش خیلی استفاده میشه و کتاب دیگه هم از فصیح خافی داریم که خودش وزارت مالیه شاهرخ و بایسونگور رو فصیح خافی داشته بر عهده داشته و وقایع مهم این دوره رو نگاشته و اینا منابع بسیار مهمی هست که کلن استفاده میشه و بسیار عالی زندگانی دوره های تیمور و بعد از اون رو تا زمان ابوسعید توضیح داده.
بسیار خیلی متشکر. آقای سلیمان اسکندری راد سلام، شب بخیر. آقای اسکندری راد سلام، شب بخیر.
منم سلام.
سلام و ادب دارم خدمتتون جناب آقای شریفی.
آقای اسکندری صدای من رو لطفاً از طریق گوشی
بله خواهش می‌کنم
در واقع تلفن بشنوید و صدای گیرنده خودتون رو مطلقاً در واقع قطع بکنید.
قطع تا... جناب شریف الان قطع، من که الان رو آنتن نیستم.
چرا قربان روی آنتن هستین؟
خواهش، من الان رو آنتنم.
بله قربان،
خواهش میکنم. پس اجازه میدید از ابتدا سلام کنم به شنوندگان؟
خواهش میکنم بفرمید.
سلام آقای دکتر. سلام، سلام، عرض ادب دارم.
خواهش میکنم، عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم دکتر میرا خورلو و حضرت عالی مجری محترم جناب آقای دکتر شریفی و شنوندگان پروپاقرص برنامه خوب و وزین روایت تاریخ، من در خدمتون هستم، بفرمایید.
خیلی متشکر. ما داریم سعی میکنیم که جمع‌بندی بکنیم دوره خدمت شما، عرض بکنم که تیموریان رو و توی این فراز و فرصتی که داریم خانم دکتر اشاره کردن به اتفاقهایی که در این دوره افتاده، فکر میکنم شنیده باشید دیگه خودتون هم.
من خدمتتون هستم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید ما در جلسه قبل، خب چون متأسفانه بازم بنده به صورت تلفنی خدمتتون بودم و احیانا صدای بنده هم واضح نبود، نمی‌دونم حالا چون مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر بصیری پور شنیدم که گفتن صدای آقای اسکندری رو واضح نداشتیم، من یک اشاره‌ای هم به قبل داشته باشم.
بفهم.
و اونم اینه که من در رابطه با بحث تجارت و اقتصاد عرض می‌کردم خدمتتون، گفتم که طبق اون رساله دکتری بنده عقیر که در دانشگاه شیراز دفاع شد، ما اومدیم عنوان کردیم که اون انقلاب اقتصادی و تجاری که در راه‌ها و مسیرهای تجاری رخ داد مربوط به دوره صفویه نبوده، بلکه قبل از اون و در دوره تیموریان شد.